آقای اکبر مردان از صافم گفتن که من گزینه سه رو انتخاب میکنم، یعنی هر دو مورد. رسیدیم به ساعت 18، ریموج گفتگو رو میشنوید و ما در این لحظه برنامه رو در رو تقدیم به شما.
رو در رو. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل. نگاهی به بازیابی قدرت کنگ نوظهور در غرب آسیا.
دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها.
نظم نوین بین الملل. رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی گفتگو. با برنامه رو در رو با قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم. قراره که در این برنامه درباره مکانیسم معاشه صحبت بکنیم. توطئه جدید غرب علیه ایران، بحثی است که در واقع در چند روز اخیر بعد از در واقع توقف جنگ به شدت دنبال میشه از طرف اروپایی، لااقل در رسانه ها به شدت دنبال میشه، یعنی تلاش میکنن که بحث عملیات روانی این ماجرا رو با قدرت دنبال بکنن، فکر میکنن که میتونن از این منظر به نتیجه برسن. اینجا مهمان عزیز و ارجمندی داریم، آقای دکتر امید چوپانکاره، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. یه بخشی رو آماده کردیم تحت عنوان نگاه نو، بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو خدمت شما خواهیم بود. قراره که صحبت آقای سید محمود نبویان رو بشنویم، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. میشنویم، برمیگردیم.
ملت ایران توجه کنه، اگه این صدا به ملت ایران میرسه، ادعای اینه که اتحادیه اروپا میخواد اسنپ بک بکنه، ای وای الان دیگه عذاب بگیریم، تمام قدنامه قرار برگرده. اینو یقین بدانید به هر صورت ممکن هرچی هم امتیاز بدید باز انجام میدن. حالا اگه بشیش ببینیم چی میشه. اولین کار اینست که تمام قدنامه برمیگرده. چند تا قدنامه بود؟ 1696 1737 1747 1803 1835 1929 درست شد. خب این علیه ملت ایران دوباره برمیگرده، قبول برمیگرده. اما نکته اساسی اینه که آیا غیر از مسئله روانی آسیب جدی اقتصادی بر ما وارد میشود یا نمیشود؟ دو تا نکته اجمالی، یه نکته تفصیلی آوردم. یک، حالا فرض کنید استبد بشه، قطعنامه برمیگرده، بدتر از این جنگ میشه؟ بالاتر از اینم داشتیم میگه. چه چیزی میخواد، چه ضربه میخواد وارد شود؟ نکته اول. نکته دوم، من اینجا سوال میکنم، این سوال اجمالی کل مسئله رو روشن میکنه. سوال من اینه، میگید آقا اگر اسنپ بک بشه قطعنامه‌های تحریمی برمیگرده، تحریم میشه. آه، یعنی معنیش اینه الان که قطعنامه بر نگشته پس تحریم بیست لازمش اینه دیگه، یعنی الان ما میتوانیم نفتمون رو به راحتی بفروشیم بدون تحریم، الان میتونیم پولمون رو بانکی جابجا بکنیم. الان اینجوری دقت کنید چی دارم عرض میکنم، مسئله خیلی روشن و واضحه. عدم توجه به یک نکته است. اینجا رو خوب دقت کنید، تحریم ها علیه ما سه بسته است. یک، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. دو، تحریم های اتحادیه اروپا. سه، تحریم های یک جانبی آمریکا. از این سه تا فقط اون آخری مهمه. همین الان قطعنامه ها لغو شده است، قبول. پس یعنی تحریم های شورای امنیت رو نداریم. چرا نفت ما تحریمه؟ چرا نمیتونیم پول جابجا بکنیم؟ چرا اینقدر تحریم داریم ما؟ سرش اینه که تحریم های آمریکا. دو، چرا انگلستان و آلمان اینا رابطه بانکی با ما ندارن؟ هیچ اساس اون نیست. اونی که مهمه تحریم های آمریکاست. لذا این قطعنامه برگرده بر نگرده ثمره عملیش چیه؟ اینا یه چیزی میگن، میگن فقط بازرسی از کشتی ها و هواپیماها توی قطعنامه 1929 بوده، حداقل این که هست که آجا من درجا جواب دادم تو قطعنامه 1931 هم بازرسی بوده. اصلا مواردی داریم بدتر از قطعنامه های قبلی. شما تو برجام و قدام سیسی یه چیزایی پذیرفته که خدا پدر اون قدام ها رو بیاموزه.
بله، قراره که بحث بکنیم همطور که در این بحث صوتی هم شنیدین راجع به مکانیسم ماشه. اینجا در خدمت آقای دکتر چوپانکار هستیم. آقای چوپانکار، ما از زمانی که برجام در واقع بین طرفین مورد توافق قرار گرفت، یک بحثی که من یادم اون موقع در کمیسیون برجام هم نماینده ها خیلی در موردش بحث میکردم، بعدتر در هر موقعی که انتخابات میشد هم چون طرفین به تقابل همدیگه میرفتن و مناظره میکردن، اونجا هم هی به میان میامد، یعنی موضوعی بود که مدت ها مورد بحث بود. حالا الان اروپایی ها اومدن اعلام کردن، خصوصا ترویکا اعلام کرده که آقا ما میخوایم اینو به جریان بندازیم. تحلیل های مختلفی در موردش وجود داره. بعضیا از جمله دوستان وزارت خارجه ما معتقدن که چون که آمریکایی ها اروپایی ها رو کنار گذاشتن از مذاکرات، اونها میخوان از این طریق خودشون رو وارد مذاکرات بکنن، یعنی خودشون رو الحاق بکنن، یه پروتکل الحاقی خودشون بشن وصلشن به مذاکرات. دوستان دیگر ما در حوزه سیاسی معتقدن که خیر، اینطوری نیستش، اینا در واقع با آمریکایی‌ها دستشون توی کاسه است و با همدیگه دارن میان جلو، حالا اون بعد مذاکراتیشه. حالا ابعاد مختلفی وجود داره در این مورد. شما نظرتون به کدوم یکی از این دو گروه نزدیک‌تره؟ یا شاید هم شما گروه سوم اینا؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. من با گروه دوم موافق‌ترم. ببینید، اگر کسی شک داشت به اینکه بالاخره اتحادیه اروپا و در واقع مسئولان اتحادیه اروپا یک خط متفاوتی با ایالات متحده آمریکا و دشمنان این کشور دارن، دیگه در این قضایای اخیر و این اتفاقاتی که بعد از این جنگ 12 روزه افتاد و در حین جنگ 12 روزه افتاد، به نظرم دیگه اون شک و شبه ها برطرف شد و من معتقدم که قطعا اتحادیه اروپا و این کشورهای نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس قطعا در کنار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ببینید، صدر اعظم آلمان میاد صراحتا در یک مصاحبه رسمی اعلام میکنه که رژیم صهیونیستی داره کار کثیف غرب رو در ایران انجام میده
و بعدن هم مصاحبه که گفت پس نمیگیرم حرفم، درست
تاکید میکنه رو حرف. پس دیگه جای شک و شبهه نیست، از گذشته هم نبوده. حالا اگر بازم دوستانی هستن که بالاخره فکر میکنن نه، اتحادیه اروپا ممکنه تفاوتی داشته باشه، من به نظرم بیشتر تعمق و تفکر بکنن راجع به عقیدشون. ببینید، اساسا من توی برنامه دیگه هم عرض کردم، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در دنیا صفرهایی هستند که یکشون آمریکاست. صفر به تنهایی، اگر شما میلیون ها صفر هم پشت سر هم بذاری هیچ ارزشی نداره، وقتی ارزش پیدا میکنه که یه دونه یک بیاد سمت چپش. پس اینا حتما در ساید و در کنار ایالات متحده آمریکا هستن، در کنار رژیم صهیونیستی هستن، در کنار دشمنان ما هستن. اما اگر میخواید ورود کنیم به بحث مکانیسم ماشه،
یا من یک چیزی دارم. ببینید، من از در واقع ابتدای پرونده هسته‌ای در دولت آقای روحانی و یک کمی قبلترش همراه تیم مذاکره کننده این ور اون ور رفتم، تا آخرین لحظه هم که برجام نگارش شد و مورد توافق قرار گرفت بودم. یک سوال عجیبی وجود داره و اونم کسی مگه برجامی وجود داره که الان ذیل برجام ما میخوایم بریم تو مکانیسم ماشه از هر دو طرف؟ یعنی اونها که آمریکایی ها که در زمان ترامپ اصلا پاره کردن برجام رو، اعلام کردن که اصلا ما قبول نداریم، یعنی یک عضو مهم از اعضای طرف مقابل کسی میگه من از قبول ندارم، مدت ها هم آمده بیرون. در دوران بایدن هم برگشتی به برجام اتفاق نیفتاد. در دوران قبل از ترامپ، دوره اولش هم، در دوران آقای اوباما هم اصلا برجام خیلی، یعنی اون شبی که در واقع برجام بود، همون شب اولین تحریم رو انجام دادن و خلاف برجام. حالا یه بازی هم داشتن، میگفتن این ادامه تحریم‌های قبله، این ربطی به تحریم هستی نداره، این تحریم تروریستیه، تحریم نمیدونم چی چیه چی چی. از این طرف در ایران هم خب متقابل گام‌هایی برداشته شد، همزمان با اینکه اونها در واقع گام به گام جلو می اومدن، گاهی وقتا با چند تا گام جلو می اومدن، ما با یه گام می رفتیم جلو، هم در میزان غنی‌سازی ما، هم در خیلی چیزهای دیگه، اساساً دیگه سند به هم و هم ما نفع اقتصادی از برجام نبردیم، یعنی نه تحریمی لغو شد نه بیمه ما از بین رفت، نه هیچ اتفاقی نیفتاد. اساسا برجام خیلی وقت مرده، من نمیدونم بر اساس یک توافقی اینها بحث مکانیسم مشترک کردن که اون توافق مدت هاست از قبل از دولت بایدن از بین رفته. در اینجا صحبت بکنیم که نمیدونم، شاید ما به قول بعضی از منتقدان شل بستیم. حرف همینه، میخوام میگم بالاخره ما در این نظام بین‌الملل یک مبنای حقوقی داریم دیگه، بر اساس کدوم مبنای حقوقی قرار این مکانیسم معاشه به کار گرفته بشه؟
من پاسخ سوال شما رو اینطور میدم، بله من موافقم با فرمایش شما. ببینید اگر از منظر حقوق بین‌الملل بررسی بکنیم، وقتی طرف‌های متقابل شما وقتی یک قراردادی می‌بندید در حقوق، در حقوق بین‌الملل، بالاخره یه سری تعهداتی رو قبول می‌کنید، یه سری تکالیفی رو قبول می‌کنید که اون تکالیف برای شما حقوقی رو ایجاد خواهد کرد و این حقوق هم متقابله، یعنی هم ما حق داریم برای اونها در واقع حق تعیین بکنیم، هم اونها متقابلن، خب بالاخره بر مبنای قراردادی که بسته شده توافقی شد. بله من موافقم که الان اصلا اساساً دیگه برجامی وجود ندارد که بخوایم ذیل برجام ما مکانیسم ماشه علیه ما عمل بشود یا نشود، با فرض اینکه الان اصلا برجام هنوز پابرجاست و اتحادیه اروپا در واقع عضو برجام هست، باید بررسی کنیم که کدام یک از تعهدات اونها انجام شده. آیا تحریم‌های ثانویه برداشته شده؟ آیا اینستکس جواب داد؟ کانال مالی اتحادیه اروپا برای ایران عملاً اتفاقی افتاد؟ آیا تحریم‌های بانکی برداشته شد؟ آیا تحریم‌های بیمه‌ای برداشته شد؟ آیا تحریم‌های کشتیرانی ما در عمل برداشته شد؟ روی کاغذ بله، ما روی کاغذ همه تحریم‌ها به قول اون آقایی که قبلا مسئولیت داشت بلمره و یک دفعه انجام برطرف شد، اما روی کاغذ بود، یعنی صرفاً یک سندی بود که هیچ ارزشی هم پیدا نکرد. دیدیم که طرف مقابل آمریکایی‌ها برجام رو کنار گذاشتن، توافق بد دونستن، اتحادیه اروپا هم ممکنه لفظاً یه جاهایی با ما همراهی کرد، اما در عمل هیچ گونه از تعهداتش رو برخلاف این که ما تمام تعهداتمون رو حتی زودتر از بعضی از اونها رو زودتر از موعدی که باید انجام میدادیم انجام دادیم، اونها هیچ تعهدی رو انجام ندادن. پس حالا که هیچ تعهدی رو انجام ندادن، این که بیان از مکانیسم ماشه، ببین اول قبول کنیم مکانیسم ماشه یا تریگر مکانیزم حتما یک نقطه ضعف بوده در برجام، حالا به هر ترتیب این نقطه ضعف الان داره خودشو نشون میده، در اون زمان خودش که مذاکرات برجامی بود، حالا به هر ترتیب و به هر صلاح دیدی که بود، دوستان ما در حوزه وزارت امور خارجه نتونستن این رو به یک شکل دیگه جا بندازن. بالاخره تو مذاکره شما باید محدودیت ها رو در نظر بگیرید، اینطوری که ما بخوایم همه چیز رو بلبل نشون بدیم نیست، بالاخره اونها هم حتما معذوریت هایی داشتن، اما قبول میکنیم که این مکانیزم و این بخش از برجام بزرگترین نقطه ضعف بوده. بعضی از دوستان اون رو در واقع تعبیر میکنن به یک مین در برجام که این مین داره الان خودش رو نشون میده و منفجر میشه. اما اینکه مکانیزم ماشه قرار چه اتفاق ویژه‌ای برای ما رقم بزنه، من معتقدم که هیچ اتفاق ویژه‌ای مگر در حوزه رسانه‌ای و در حوزه سیاسی برای ما رقم نخواهد زد اگر اجرا بشه. چرا؟ چون مگر همین الان من پاسخ دادم به این سوال، مگر طرف اروپایی، طرف غربی کدام یک از تعهداتش رو انجام داده که الان با اجرای مکانیسم ماشه قرار هست اون تعهدات دیگه انجام نشه؟ ما یک سندی داریم، یک کاغذی داریم به نام قطعنامه 2231 شورای امنیت. تو این سند گفته تمام تحریم هایی که مربوط به هسته ای بوده طبق این سازوکار بالاخره حالا لغو یا تعلیق خواهد شد و این مکانیسم ماشه قرار اون تحریم ها رو دوباره برگردونه. خب اون تحریم ها که همین الان در عمل داره اتفاق میفته علیه ما، بله روی سند روی کاغذ گفتن لغو یا تحریم یا تعلیق، حالا هر کدوم از این واژه ها رو که بپذیریم، من البته معتقدم تعلیق درسته نه لغو، اما در عمل هیچ کدوم از اون تعهدات طرف مقابل انجام نداده. پس الان اگه مکانیسم ماشه هم اجرا بشه هیچ دنیای سیاهی پیش روی ما نیست، هیچ اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد در میدان عمل، بله علیه ما از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ سیاسی در حوزه بین‌الملل عملیات سنگین رسانه‌ای خواهند کرد. فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران در محافل بین‌المللی و در سازمان‌های بین‌المللی قطعاً بعد از اجرای مکانیسم ماشه ممکنه افزایش پیدا بکنه. این احتمالات وجود داره و ممکنه قدری هم در آرامش روانی و فکری در واقع داخلی هم تاثیرگذار باشه. اما در میدان عمل من معتقدم که اجرای مکانیسم ماشه اونچنانی که بعضی از دوستان دارن اشاره میکنن و میخوان ترس ایجاد بکنن از اجرای مکانیسم ماشه، من معتقدم که نه، اتفاقا ترسی هم نداره و در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای چوپانکار، من خیلی در واقع بحث شما رو قبول دارم درباره اینکه کسانی دارن تهدید روانی میکنن، حالا یه بخشش بحثای سیاسی و جناحی داخل خودمونه که در واقع گروه های مختلف از این موضوع به عنوان یک آوردگاهی برای ادامه اون مباحث انتخاباتی دارن استفاده میکنن، چه این طرفی ها چه اون طرفی ها. من اصلا به اون کاری ندارم. برنامه ما برنامه کارشناسی و فنیه. به نظرم به لحاظ فنی اینجا یک اختلاف نظری با حضرت عالی دارم، این که به نظرم کوچک سازی، اصلا بحث سیاسیشو قرار نیست من از اینجا در واقع خودم یه بلندگویی بشم برای ایران هراسی و اینها، نه، داریم بحث فنی میکنیم. به لحاظ فنی به نظرم ما نباید به همون فرمول تحریم و کاغذ پاره برگردیم. خب باید درک کنیم که یک تحریمی اصلا شاید قرار نباشه به لحاظ فنی خب اتفاق عجیب و غریبی برای ما در ایران ایجاد بکنه. یعنی مثلا به قول شما ما که تحریم هستیم، همین الانش هم به ما خیلی چیزها رو نمیفروشن، همین الانش هم ما به سختی با دور زدن حالا مباحث دیگه که اینجا جاش نیست داریم مثلا ارز میاریم یا مثلا کالای مورد نیازمون رو تامین میکنیم. اما شما در نظر داشته باشین که حرف شما اگر درست باشه طبعا قرار نیست از یک قطعنامه یا از یک مکانیزم یا یک ابزاری صرفا به لحاظ فنی بهره برداری بکنن. گاهی وقتا من میبینم مثلا الان بین مردم ما این رو جا انداختن که ای وای یک دنیای سیاهی برای شما داره اتفاق میفته، مثلا بازار نمیدونم الان باید این کارو کنه، نمیدونم کسبه این کارو کنن، وای حقوقا چی میشه، ای وای تبر این از اون جنگ اسرائیل بدتره. یعنی فقط دلم میخواد کلید واژه های این اسرائیل نشنال اینترنشنال و اینا رو نگاه بکنی ببینی که اصلا همین در واقع روایت سازی روی. اصلا شاید خروجی مکانیسم ماشه قراره که همین بحث روانی باشه، یعنی بحث فنی خودش سر جای خودش. میخوام بگم راهش این نیست که ماهای بگیم چیزی نیست، ما که الان هم تحریمیم، نه مردم اینو از ما میپذیرن نه طرف مقابل در واقع یه حالت ایستایی داره که نیاد اینو بازش بکنه، او بلد کارشو بکنه. و در واقع الان هم ما دیدیم در همین جنگ 12 روزه هم، در این دفاع 12 روزه که ما در واقع انجام دادیم، موشک ها کار خودشون رو میکرد، تلویزیون ها کار خودشون رو میکردن. من به نظرم باید دقیق تر به مردم توضیح بدیم. من از شما این سوال رو میپرسم که مکانیسم ماشه دقیقا قراره چه کاری تو بازار ما بکنه، قراره که چه کاری با مردم ما بکنه. اینو اگه توضیح بدیم به نظرم از سطح موشک کارش درست تر در میاد.
ببینید، من توضیح هم این نیست که بخوام این واقعیت رو کوچک نمایی بکنم. من میخوام اتفاقا نگاه واقع بینانه داشته باشیم به قضیه. اگر مکانیسم ماشه اجرا بشود، یک سری سناریوهای داریم، خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه. اگر نشود دوباره همین به همین ترتیب. من میخوام بدترین حالت ممکن رو در نظر بگیریم. بدترین حالتش اینه که مکانیسم ماشه اجرا بشه، تمام تحریم هایی که روی کاغذ تا الان اصطلاحاً حالا یا تعلیق یا لغو شده بود دوباره برگرده از نو و بعد وارد تعاملات بین المللی و اقتصادیمون بشیم. مثلا تحریم ها به کجا داره ضربه میزنه؟ به حوزه تجارت خارجی ما و اقتصادی ما. حالا درصدهای مختلفی براش گفتن، منتها اینجا چون در ساحت رسانه است و باید بحث علمی و به قول فرمایش شما کارشناسی بکنیم، من الان درصدها رو دقیق نمیگم چون نمیخوام، الان منابع متفاوته و اختلاف نظر وجود داره. اما بالاخره قبول میکنیم که کلیت این تحریم ها روی تجارت خارجی ما ممکنه اثر داشته باشه، که داشته، که دیگه بالاخره ما یه آسیب های دیدیم. اما میخوام بگم در بدترین سناریوی ممکن که مکانیسم ماشه با تمام فشارهای بین المللی و فشارهای اقتصادی که تا الان بوده و از این به بعد هم خواهد بود و بعد در مکانیسم ماشه احتمالاً با یک موج رسانه‌ای و یک حرکت رسانه‌ای و یک در واقع شاید بشه گفت مجددن در واقع یک تشکیل یک اتحاد، حالا نه از کامل ولی یه اتحاد مثلا نصف نیمه ای نسبت به قبل اتفاق بیفته، اتحاد بین المللی علیه ما، در بدترین سناریو در عالم واقع اتفاقی نخواهد افتاد. چرا؟ اتفاقا من کاملا دارم کارشناسی عرض میکنم این نکته رو، به خاطر اینکه همین الانی که این مکانیزمش اجرا نشده و این قطعنامه 2231 رو ما داریم، در عمل نتونستیم تجارت خارجیمون رو با برجام افزایش بدیم. اصلا. تجارت خارجی ما اگر افزایش پیدا کرده، اگر الان در حال حاضر فروش روزانه نفت ما بس. نسبت به قبل از برجام،
این ربطی به برجام نداره،
نه اینکه اصلا هیچ ارتباطی نداره، اول ممکن از لحاظ روانی خب بالاخره تاثیرات خود شد قطعا تو فضای بین الملل هم خواهد داشت، من اینو رد نمی کنم، اما میخوام بگم اون اثرگذاری اونقدر سازنده و مؤثر نبوده که بگیم حالا اگر برجام رفت کنار دیگه تمام شد، دیگه ما نمیتونیم نفتمون رو صادر کنیم، دیگه نمیتونیم کشیرانیمون. همین الان با همه این تحریمایی که وجود داره و من معتقدم هیچ کدوم از اون قطعنامه‌های قبلی هنوز در مقام اجرا و در مقام اقدام و عمل لغو نشده، ما داریم کارمون رو پیش میبریم.
درست.
پس من میخوام بگم واقع بینانه فکر بکنیم، بله ممکنه این اتفاق برای ما بیفته، حتما از لحاظ بعد روانی رسانه‌ای چه در داخل و چه در خارج ما تحت فشار قرار میگیریم. اصلا اونا به قول فرمایش شما دنبال همین برهم زدن آرامش روانی داخلی و خارجی هستن. چرا؟ که میخوان در میز مذاکره دستشون پر باشه دوباره بتونن از طرف ما امتیاز بگیرن.
دقیقاً همین،
یعنی هدف این هستش. اما اگر ما با این دید بریم در فضای مذاکره، اگر قرار مذاکره اتفاق بیفته، من معتقدم که خیلی هم نباید خودمون رو راغب و مایل به مذاکره در این شرایط جلوه بدیم ها، یعنی بعد از این جنگی که علیه جمهوری اسلامی تحمیل شد، ما باید از موضع قدرت ورود پیدا بکنیم. موضع قدرت یعنی که ما خیلی هم تمایل نداریم، اصراری به مذاکره نیست، ما کار خودمون رو داریم پیش میبریم، اگر میخواید بیاید مذاکره کنید این شرایط رو باید در نظر بگیریم و بعد با این نگاه واقع بینانه که اگر مکانیسم ماشه هم فعال شد، برای ما در آینده جهنمی اتفاق نخواهد افتاد. ممکنه شرایط ما قدری سخت‌تر بشه، من میپذیرم، از لحاظ روانی و رسانه‌ای عرض کردم، تاکید میکنم، اما باز هم ما راهکارهایی داریم که اگر حالا در ادامه برنامه نیاز شد من عرض میکنم چه راهکارهایی و چه راهبردهایی باید دنبال بکنیم.
بریم بخش صوتی دیگری هم داریم برای که صحبت‌های آقای اسماعیل بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه رو بشنویم. برمیگردیم اینجا.
اون چیزی که موسوم شده به سازوکار پسگشت، من فارسیشو استفاده بکنم، هیچ مبنای حقوقی و سیاسی نداره. ما از قبل بارها اینو اعلام کردیم. الان با توجه به تحولاتی که در این چند هفته حادث شد، بیش از پیش توسل به چنین سازوکاری بی مبنا و فاقد هر گونه مبنای حقوقی، اخلاقی یا سیاسی است. صرفاً ابزارسازی از یک امکانی است که بنا به دلایل مشخص در قطعنامه مربوطه، قطعنامه 2231 و برجام گنجانده شد، هیچ توجیهی نداره. به چند دلیل: یک، به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران کماکان خودش رو عضو برجام میدونه، تعهداتش رو در واکنش به نقض فاحش مفاد برجام از سوی آمریکا و طرف‌های مقابل کاهش داد. این حقی بود که در متن برجام پیش بینی شده بود، بنابراین اقدامی که از سوی ما انجام شد یک سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا، اقدامی است منطبق با آنچه که در متن برجام پیش بینی شده بود. نکته دیگه این که طرف‌های اروپایی که مدام در صدد استفاده ابزاری از این امکان هستند، خودشون مرتکب نقض فاحش و اساسی تعهداتشون طبق برجام شدند، نتوانستند به تکالیفی که طبق برجام بر عهده گرفته بودند عمل بکنند، بنابراین باز هیچ جایگاه حقوقی و اخلاقی برای اینکه متوسل به این سازوکار بشند ندارند.
اه
من یکی دو تا از این در واقع چیزایی که شنیدم تو کوچه و خیابون رو میخوام بپرسم از شما که همون جواب رو ما باید به مردم بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما میریم فصل هفت مکانیسم ماشه؟ یعنی ما میریم فصل هفت معنیش اینه؟
خیر، مکانیسم ماشه ببینید، من پس لازم شد اصلا توضیح بدم.
آره قشنگ توضیح بدیم مردم اصلا بدونن چیه.
ببینید در برجام این پیشبینی شده بود که اگر هر کدام از طرفها تعهداتشون رو انجام ندادن و نقض فاحشی بود در اجرای تعهدات، البته این به نظر میاد که بیشتر طرف غربی میخواسته.
بله بله. ما رو تضمین طرف غربی،
حالت ضمانت اجرایی بوده، میتونه شکایت بکنه و بگه که مثلا طرف مقابل این تعهدات رو اجرا نکرده و یک شکایت کتبی ثبت میشه. حالا میتونه یک طرف یا طرفین بیشتری هم باشن، بیشتر از یک طرف باشه، ولی خب با یک عضو از اون شش عضو این سازوکار شروع میشه و بعد در واقع 15 روز فرصت این هستش که یک کمیسیون مشترک تشکیل بشه.
بله.
تو کمیسیون مشترک نمایندگان طرف ها میشینن، مذاکره میکنن، در واقع این ادعایی که از هر کدام از طرف ها ادعا شده رو بررسی میکنن، مستندات رو طبیعتاً خب حالا بالاخره منطقش اینه، بررسی میکنن و یک نظر میدن. اگر باز هم طرفین راضی نشدن، یعنی بالاخره این کمیسیون مشترک نتونست به یک جنبندی برسه و در واقع اون طرفی که شکایت رو ثبت کرده راضی بکنه و اقناع بکنه، مجدداً یک نشستی برگزار میشه در سطح وزرای امور خارجه این در واقع کشورها، یعنی این شش عضو به اضافه جمهوری اسلامی ایران که 7 وزیر امور خارجه میشینن و بالاخره اون نقطه اختلافی رو یا اون ادعای هر کدام از طرف ها که نقض تعهد هست، نقض فاحش تعهد هست رو بررسی میکنن. در این مرحله هم باز اگر در اون بعد از این مرحله 15 روز دوباره فرصت دارن که این نشست وزرا تشکیل بشه، اگر در نشست وزرا هم به جنبندی نرسیدند، یکی از اون وزرای امور خارجه یا بالاخره تعداد بیشتری میتونه یک نامه‌ای بزنه از شورای امنیت سازمان ملل در واقع تقاضا بکنه که تمامی تحریم هایی که به موجب قطعنامه 2231
یک عضو
حتی یک عضو،
نیازی به اجماع نداره،
نیازی به اجماع نیست، یعنی حتی آلمان، فرانسه، انگلیس، این طرفایی که همین الان در برجام به ظاهر مثلا موندند، اینا هم الان میتونن نامه بزنن اگر بپذیریم که برجامی الان وجود داره. از منظر حقوق بین الملل ما در واقع ادعامون که اصلا دیگه الان برجامی وجود نداره و شاید اصلا همین خط رو دستگاه دیپلماسی ما بخواد در مذاکراتش طی بکنه که اصلا کدوم برجام، چون برجام مگه مونده؟ مگه برجامی شما به تعهداتش عمل کردی که الان میخوای از این نقطه ضعفش علیه ما استفاده بکنی؟ حالا فرض میکنیم که برجام به قوت خودش باقیه و این طرفهای اروپایی هم درش هستن، یک عضو از اون سه عضوی که باقی مونده، از اون ببخشید 5 عضوی که باقی ماندند، میتونه درخواست بکنه و شورای امنیت بدون رأی گیری و بدون اجماع میتونه تمام قطعنامه های گذشته رو برگردونه. منتها یه نکته دیگه هم داره، اونم اینه که از موعدی که نامه و اون درخواست کتباً به شورای امنیت ارسال میشه، شورای امنیت سازمان ملل 30 روز کاری، یعنی یه شمارش معکوسی در واقع این مرحله آخر است وجود داره، 30 روز کاری شورای امنیت فرصت داره که یک قطعنامه جدیدی بده مبنی بر ادامه لغو تحریم‌ها. یعنی مثلا فرض بکنید، مثال میگم، حالا ممکنه مثلا کشورهای روسیه یا چین، حالا مثلا یه توی مواردی با ما همراه تر باشن، اینا ممکنه از شورای امنیت تقاضا بکنن و بعد برن رأی گیری بکنن که شورای امنیت اگر اکثریت رأی بدن میشه دوباره یک قطعنامه جدیدی ما داشته باشیم، با فرض اینکه تمام مراحلی که عرض کردم، یعنی اون یک ماه قبلش طی شده باشه، الان در فرصت یک ماه شورای امنیت هستیم. باز البته اینجا یک نقطه ضعف مجدد بود،
یه مینه دیگه هم هست، اونم وتو،
حق وتوی کشورهای، یعنی ممکنه آمریکا، ممکنه انگلیس، ممکنه فرانسه، این 5 تا کشوری که عضو حق داره حق وتو هستن، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه که حالا با روسیه و چین هم احتمالاً همراه نیستن، هر کدوم از اینها ممکنه وتو بکنه اون قطعنامه رو. مجددا باز برمیگردیم به تحریم‌های قبل از قطعنامه 22.
یه حافظه تاریخی هم بپرسم، یادم ترامپ روزای آخرش همچین کاری کرد، چی شد نشد؟
ببینید اونجا در سال 2020 اونجا کشورهای اروپایی هنوز در ظاهر امیدوار بودن که بتونن از محمل برجام از ما امتیازگیری بکنن، به ظاهر هنوز در برجام وجود داشتن. فرانسه و انگلیس و آلمان اومدن یک موضعی به ظاهر متضاد با